أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر فمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، من در مورد روش های رفع اجمال صحبت میکردم. یک گزارشی از بحث های گذشته به طور سریع عرض میکنم تا بحث امروز رو شروع کنم. عرض کردیم که رفع اجمال گاهی ها در مورد آیات مجمل هست، گاهی ها در مورد روایات مجمل. در مورد آیات مجمل یا با آیات دیگه رفع اجمال میکنیم، یا با عنایت به شأن نزول رفع اجمال میکنیم، یا با عنایت به روایات. با عنایت به آیات دیگر یک نکته رو تذکر دادیم که مجرد اینکه یک آیه یک لفظی درش به کار رفته مشابه لفظی که در آیه ما نحن فیه به کار رفته و در آیه دیگر معنای این لفظ مشخصه، دلیل بر این نیست که در این آیه به همون معنا به کار رفته، بلکه باید یک از چیز نکات دیگری رو ضمیمه کرد برای اثبات این که اون، یعنی این لفظ اگر در جای دیگه یه قرینه بر مراد درش وجود داشت، این کافی نیست برای که در منعنفی قرینه بر مراد وجود داشته باشه. و با عنایت به شأن نزول هم اشاره کردیم که شأن نزول باید اطمینان بخش باشه، یا به وسیله خبر معتبر شأن نزول ثابت شده باشه. بنابراین و معمولاً در جاهایی که در نوع مواردی که مجمل هستند، آیاتی که مجمل هستند، شأن نزول‌های مختلفی خیلی وقتا نقل کردن. اتفاق نظر در موارد مجمل بر یک شأن نزول شاید نباشه. اینی که عمدتاً با عنایت به شأن نزول هم باید به روایات مراجعه کنیم. با عنایت به روایات هم عرض کردیم که چند نکته باید اینجا مد نظر باشه. یکی این که سند روایات معتبر باشه، دوم این که در جایی که روایات مختلف در ذیل یک آیه وارد شده باید ببینیم که نسبت به این روایات مختلف چه باید کرد. ما عرض میکردیم یکی این هست که یک نوع جامعه گیری بین اینها ممکنه صورت بگیره. نکته دیگه این که ممکنه بعضی از اینها ظهر قرآن و بعضی از اینها بطن قرآن باشه، با ظاهر و باطن بودن بین معانی مختلفی که برای آیه قرآن انجام شده جمع کرد. البته این بخش اخیر همین های توضیحاتی داره که من حالا این امروز میخوام با ذکر یک مثالی که اتفاقا در این مثال همه این مراحل، همه این روش ها وجود هست، بحث رو ادامه بدم. آیه شریفه اتم الحج والعمره لله. قبل از اتم الحج والعمره یه نکته عرض بکنم. اون اینکه یه چیزی در روایات ما هست به عنوان جرا، که آیات قرآن جاری هستند، جریان پیدا می کنند، جرت الآیه، امثال اینها. خب این خیلی که مرحوم علامه طباطبایی یه مبنایی تحت عنوان جری و تطبیق رو از اون از این روایات استخراج کردن و خیلی جاهای مبنای جری و تطبیق رو مطرح فرمودن. این که حالا معنای جری و تطبیق چیه، اینها خودش همون بحثی که عرض کردم که اگر بشه معانی مختلف رو با هم جمع کرد به اینکه یک جامع براشون قرار داد، میتواند بحث جرت هم در بحث ظاهر و باطن، ظاهر و باطن، و هم در بحث به اصطلاح اینکه یک جامعه ما بین معانی مختلفی که برای یک آیه در روایات ذکر شده تحصیل کنیم این آیات جلد میتونه مفید باشه. حالا من فقط اشاره به این آیات جلد میکنم، یک روایتی در این زمینم میخونم. بحثی که امروز میخوام دنبال کنم بحثی هست که در مورد اتم الحج و العمره لله هست، که تمام مراحل و تمام روشهایی رو که در این مرحله اول هست رو در این آیه شریفه میشه دنبال کرد. بعضی از عرض کنم بعضی از مواردی که جرت درش به کار رفته، جرت به خصوص بعضی روایات بین نزول آیه و جریان آیه فرق گذاشته. این تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 147 رقم 482 در مورد یک آیه میگه نزلت فی عثمان و جرت فی معاویه و اتباعهما. جر یه توسعه معنای آیه است، از مورد نزول تعدی کردن و موارد دیگر رو گرفتن. حالا بعدی موارد دیگه ای که من اینجا یادداشت کردم مورد بفرمایی تفسیر عیاشی 1 صفحه 61 رقم 102 203 رقم 6 کافی جلد 1 صفحه 268 رقم 10 288 رقم 2 علل الشرایع 205 رقم 2 و 206 رقم 4. حالا یه مقداری بعدی از مسئله به این جریان هم به جرت من یک روایتی رو میخوام بخونم که ارتباط این قاعده جریان رو به زهر و بطن روشن میکنه. روایت صحیحه فضیل بن یسار هست که در بصائر الدرجات صفحه 196 رقم 7 وارد شده، در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 رقم 5 هم وارد شده. به نظرم باید کافی هم باشه، الان من یاد رقم کافی رو یادش نکردم و تو ذهنم از کافی هم هست. حالا این فضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام من هذه الروایه ما من القرآن آیتون الا ولها زهر و بطن، فقال زهره تنزیله و بطنه تعویله، من هم قد مضا و من هم لم یکن، یجری کما یجر الشمس و القمر کما جا تعویل شیء من. این عبارت چیز اینجوریه بفر درجات، کما جا تعویل شیء من این تو بسار درجات اینجوری تو کلمات ما شما بسار درجات و این عبارتی که از بسار من نقل کردم کما جا تعویل شیء من
نسخه
علامه
از
بسار تو دعا کلمات. بله عرض کنم خدمت شما، ولی تو تفسیر عیاشی عبارتش روشن‌تر هست. اولا منهم عالم یکون داره میگه منهم عالم یکون بعدو، میگه بعضی از مصادیق یک آیه هنوز نیامدند، که نه یک سری مواردی بوده که شأن نزول آیه هستن، بعضی موارد هست شأن نزول آیه نیستن بعدن میان و مصداق آیه میشن. من هم عالم یکون بعد و هنوز نیومدن. خب عبارت خشنگتر روشن تره. یه اون کما جا تعویل شیء من
خود بسار هم تا جا اومد ها جا تو جلد
123 کلما دار. آها
بله، دو تا
باب اومد. بسیار خب، حالا این اونم با سندش به هم فرض فضیل رو میفاره. بله صفحه چنده؟
این که تو نرم افزاره جلد 123
296 و 203. بله اون یکی دیگرش هم تفسیر عیاشی ادامهش چیه کما جا تعویل شیء من اونم
همونم احیا.
خب تو تفسیر عیاشی این هست کلما جا منه شیء وقع، یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا. کل ما جا تعویل اصلش معنی مصداق یک مثلا خبر، تعویل خبر میگن. کل ما جا منه شیئون یعنی از اون مصادیق هر مقداری که اتفاق بیفتاده بیاد واقع میشود و به اصطلاح به عنوان مصداق آیه قرار میگیرد. یعنی هر موردی از موارد آیه که بیاد، یعنی اشاره به این داره که مصادیق آیه تدریجی الحصوله. تعبیری که شبیه اون در صحیحه عمران بن عیان در تفسیر زهر قرآن و بعد همینجوری تفسیر کرده، سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن زهر قرآن و بطنه فقال زهره الذین نزل فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولئک. معان الاخبار صفحه 259 رقم 11. حالا اینا داشته باشید، حالا بعدا این سری صحبت های دیگه ای در موردش خواهیم کرد. یه حالا ظاهر و باطن معناش چیه و اینها توی مرحوم سید رضی تو مجازات النبویه صفحه 236 هم بحثای مفصلی چون کردن اونجا در تفسیر این روایت، این که قرآن ظاهر و باطن داره و امثال اینها، که من حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. ما اینجا ظاهر و باطن رو به این معنا میخوام، اجمالش اینه که نه به این معنایی که تو اینجا هست. ما ظاهر و باطن اگر هم به یک معنا به مصداق باشه، مصداق پنهان باشه که همون باطنش هم، یعنی اون چیزی که از عرف متعارف درک نمی کنه از آیه. باطن به هر حال خود کلمه باطن هم همین معنا استفاده میشه که آشکار نیست، پنهانه. به این معنا میخواییم باطن رو معنا کنیم. حالا بحث جریان و قاعده جلی و تطبیق و اونا بحث مفصلی داره که نمیخوام وارد بشم، همین مقدار اجمالی رو خواستم اشاره کرده باشم. حالا حالا همینو من توضیح میخوام بدم. عرض کنم یعنی اون چیزی که علی ای تقدیر در مسئله باطن، این مقدارش الان اجالتاً عرض بکنم توضیح شده ادامه میدم. اون این که بطن قرآن یک معنای پنهانیه، حالا یه مفهومن مستاقن اونو در باش توضیح خواهد. خب این آیه شریفه اتم الحج و العمرة لله در کتب تفسیری از قدیم مورد بحث قرار گرفته که مراد از اتمو چیه. کلمه اتم در لغت دو تا معنا برش ذکر کردن. یکی اتم یعنی یک عمل کامل بیاور، اتم صوم یعنی عمل کامل بیاور. اون آیه شریفه ای که حتی یتبین لکم چیز نه اصل قبلش رو چی هست، اهل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم چیز و انتم لباس لهن علم الله انکم تخدانون انفسکم فتاب علیکم باشه لهن و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. اونجا اتم الصیام الی اللیل یعنی آغاز حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تازه روز داره شروع میشه، اول روز داره، یعنی اول طلوع فجر شده، میگه طلوع فجر که شد اتم الصیام الی اللیل، یعنی یک روزه کامل رو شما انجام بدید. یعنی شب لازم نیست روزه بگیرید، شب لازم نیست امساک کنید، کلو و اشربو و به اصطلاح باشروهن نه، همه اینها جایزه، ولی روز که شد طول فرش که شد اون باید یک روزی کامل انجام بدید. یک معنای اتمه به معنای این هست که یک عمل کامل تحویل دادن. یه معنای اتمه این هست که عملی که شروع شده ناقصش نداریم، کاملش کنیم. عمل شروع شده رو میگه کامل کن. و در مورد آیه شریف اتم الحج و العمرة لله، از قدیم دو تفسیر، هر دو تفسیر مطرح بوده در میان کلمات مفسرین و تو جامع البیان طبری مراجعه کنید، هر جور اقوال را میان مفسران عامه و قدمای مفسران عامه نقل کرده. بعد خودش هم اینجور اظهار نظر کرده که آیه هر دو احتمال داره و مجمل خلاصه به اجمال آیه حکم کرده. خب نتیجه بحث عمدتا در بحث عمره ظاهر میشه. حج واجب بودنش مسلمه، بحثی در وجوب حج نیست. نمیده عمره یا آیه عمره واجب هست یا وجب نیست، بحث از قدیم بوده. به این آیه شریفه تمسک شده بر وجوب عمره، وجوب عمره، وجوب اصل عمره، استدلال شده بر وجوب اصل عمره، آوردن عمره. خب طبری میگه چون این آیه مجمله، ممکنه معناش اینه که اگر عمره رو شروع کردی باید تموم کنی، لازم نیست حتما شروع کنی، واجب مشروطه، یعنی اگر شروع کردی باید تمومش کنی. بنابراین این که آیا حتما باید شروع کنی، نه، ازش استفاده نمیشه. رو همین جهت به این آیه نمیشه بر وجوب عمره تمسک کرد. طبری اینجور داره. خب اتم الحج و العمره به یه معنا مجمل هم هست، یعنی بدون مجمل هم هست، بدون مجمل هم هست. اون اتمه هر دو معنا در موردش هست، هم به معنای که یک عمل کامل بیاور، شبیه عمل کامل آوردن در عبارت زیق فمر رکیه، این معروفی هست، میگه دهنی چاه رو تنگ بگیر. زیق هم به معنای تنگ گرفتن است، هم به معنای تنگ کردن است. زیق یعنی دهنی چاه رو تنگ بگیر، نه که دهنه اول گشاده بعد گشاده تنگیش داریم میکنیم، این که نیست. و زیق میگه از اول دهنه چاه رو تنگ بگیر، داری چاه رو میسازی، دهنه گشاد برایش ایجاد نکن. و برای ما این کلمه زیق مشترک لفظی بین تنگ گرفتن و تنگ کردن. تنگ گرفتن مفروض این نیست که به اصطلاح چاهی وجود دارد، میگه چاهی که داری احداث میکنی دهنش رو تنگ بگیر. اتم هم همین دو معنا هست، یعنی عمل کامل بیاور، یا عملی که شروع کردی کاملش کن، کامل کردن یا اتیان عمل به کماله. خب حالا ممکنه شخصی بگه که در آیه مربوط به صوم، صمت مصیام الالی، اتمام به معنای کامل آوردن، ای تو اعتب سومه کاملا، این رو قرینه بخواد قرار بده برای اینکه اتم مصیام الالیل هم به معنای ای تو به ما تامین هست. ولی خب این استدلال همچنان که اشاره کردیم با تمامه، در آیه سیام این یک معنای اراده شده باشه، این دلیل بر این نیست که در این آیه هم اتمه دوتا معنا داره، در اون آیه به یک معنا باشه لازمش این نیست در آیه اتم مصیام الالیل به این معنا باشه. یک نکته دوم، بحث با عنایت به شأن نزول هست و که در مورد شأن نزول عرض کردم عمدتاً باید به روایات مراجعه کنیم. روایاتی که در ذیل اتم مصیام الالیل وارد شده دو دسته روایات هستن. یکی روایاتی که صریحاً آیه رو تفسیر کردن، یکی روایاتی که به شأن نزول آیه اشاره کردن، روایاتی که آیه رو تفسیر کردن صریحا گفتن که این آیه معنای اتم الحج و العمره لله، یعنی ایتو به ما تامین، اون تفسیری که حج ناقص رو، حج شروع شده رو کامل کن، این از مراد آیه نیست. وسائل جلد 11 صفحه 7 اینجا مراجعه کنید، روایاتش هست، بابی هست در مورد فرض حج و عمره. اونجا یه روایت هما مفروضان، سوال کردن از اتم الحج و العمره، یه هما مفروضان، یعنی این آیه ناظر به مفروض بودنه، یعنی اتم الحج و العمره معناش این هست که حج و عمره رو کامل انجام بده، اعتب الحج و العمره کاملا. خب این یک آیه، و خب صریحا این مطلب رو بیان کردیم. یک روایت دیگه ای هم هست که از اونم همین معنا استفاده میشه، من تمام الحج و العمره ان تخرم من المواقیت التي بقتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از تمام حج و عمره اینه که شما احرامتون از میقات باشه. اگر مراد از آیه اتم الحج و العمره این باشه که شما حجی رو که شروع کردید کامل کنید، این نمیتونه ناظر به نحوه شروع باشه. این روایت میگه که این آیه اتم الحج و العمره نحوه شروع رو هم بیان میکنه، میگه چجوری شروع کنید، من تمام الحج و العمره ان تخرم من مواقیت التي وقت رسول الله. یه روایت دیگری هم در منابع عامه نقل شده که البته در روایات ما این روایت تخطئه شده، ولی اصل این روایت ناظر به معنای میگه من تمام الحج ان تخرم من دویرت اهلک، من تمام الحج ان تخرم من دویرت اهلک، میگه که اگه میخوای حجت کامل بشه از خونت محرم شو. این روایت میگه نه، از خونت محرم شدن تمامیت حج نمیاره، که روایت ما تخطئه کردن، گفتن اگر قرار بود که تمام حج بشه از خونه محرم شدن، پیغمبر تا مسجد شجره با لباس نمیومد. این مسلمه که پیغمبر در مسجد شجره محرم شده، در ذوالحلیفه محرم شده، این مسلمه. بنابراین خود عمل پیغمبر که مبین تمامیت حج هست نافی روایت، ولی اون حالا من اون جهت اشکال ندارم که این روایت خودش روایت مجهولیه، ولی این روایت بر اساس این ذهنیت هست که اتم الحج و العمره هم که جهل کرده، ذهنیتش این بوده که این روایت، این آیه شریفه ناظر به اینه که شما باید عمل تام تحویل بدید. میگه عمل تام اینه که احرامتون از خونه باشه. روایات رو تخطئه کرده، میگه نه، تخطئه کرده این روایت ها، نه اون ذهنیتی که پشت قضیه هست که اتم الحج و العمره لله معناش نفی تو به ما تامین. خود تمام الحج و العمره طهره من مواقیت التي وقت رسول الله هم شاهد به این هست که اتم الحج و العمره لله به معنای ایتو به ما تامین هست.
چرا این روایت تفسیری تلقی شده؟
از تمام الحج و العمره ناظره به چیزه پیداست. تمام اینا چیزایی هست که فضایی که وجود داره، این که تمام حج و عمره چی هست و امثال اینا چیز هست.
لغت
نه چی؟
لغت تمام که قطعاً قابل انطباق برای
نه این که اصلا ببینید همین جوری که این تعبیر رو نمی کنم که تمام حج عمره چیه، اینا یک پیش زمینه هایی داره، این پیش زمینه ها هست که این تعبیرات رو میاره. حالا
چه معنا جامع اینه؟
صبر کنید بابا، صبر کنید، اینا رو فهم. حالا این که گفتید جوان بره همینجا، اصلا این دوتا معنا قابل جمع نیست. یکی این که چون دوتا فرض مختلف هست، یک فرض این هست که شما عمل شروع شده رو میگه کامل کن، یک معناست. یه معنا دیگه عملی که هنوز شروع نشده، فرض این هست که عمل هنوز شروع نشده، میگه این عملی که شروع نشده ای تو به ما تامن. این دوتا معنایی هست که جامعه عرفی ندارن. با زور زدن میتونید شما جامعه درست کنید، ولی جامعه عرفی این دوتا معنای مختلفه. عرض کردم مثل ضیق و مرکیه، تنگ کردن با تنگ گرفتن دوتا معنا بر ضیقه. کلمه ضیق رو نمیشه هم به معنای تنگ کردن و هم به معنای تنگ گرفتن قرار داد. بله، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا این نکته‌ای است که من در موردش در ادامه صحبت خواهم کرد. خب این از این روایات خب به روشنی برمیاد که اتم الحج و العمرة لله ناظر به این هست که دو تا حج و عمره کامل اتیان کن. بنابراین این روایات این آیه شریفه رو بعد استدلال کردن ولی اینکه حج و عمره با شروع واجب میشه نمیشه بشه استدلال کرد. این اصل وجوب حج و عمره رو ناظر هست، نه اینکه اگر حجی که مستحب، چون بعضی گفتن حتی حج مستحبی هست، این هم یک طرح ادامهش هم عرض بکنم، بعضی گفتن حج مستحبی هم با شروع واجب میشه، گفتن عمره مستحبه ولی وقتی شروع کردی باید تمومش کنی، اینجوری تفسیر کردن. این که این دو تا خب چیز مختلف هست، دو فضای مختلف هست و دو معنای مختلف هست. اینا بخوایم حبه به هر دو معنا بگیریم باید از باب استعمال لفظ اکثر از معنا باشه، که حالا اون یک مرحله دیگه ای از بحث هست که بعدا در می صحبت می کنم. خب
این آقایی که گفتن مستحب با شروعش واجب میشه اتمار اینجوری معنا میشه؟
بله بله بله. خب یک معنا، یک بحث. بحث دیگه با اینا روایاتی که ناظر به شأن نزوله هست، یه روایتی داریم که این ناظر به شأن نزول روایت هست. عن معاویه بن ابی عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال العمره واجبتون على الخلق بمنزله الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. این تیکاش همین شبیه همون روایت های قبلی هست که میگه که أتم الحج والعمرة ازش وجوب عمره استفاده میشه. بنابراین أتمو به معنای این نیست که عمره شروع شده رو شما تکمیل کن، بلکه به معنای این هست که عمره رو شروع کن، باید عمره رو شروع کنیم. خب یه ذیلی داره، اون ذیل مهمه، میگه و انما انزلت العمره بالمدینه، و انما انزلت العمره بالمدینه. در روایت زراره جلد 14 صفحه 295 همینجه وسایل جلد 14 صفحه 295 رقم 19229 هم همین به اصطلاح مفاد آمده. انما انزلت العمره بالمدینه چی میخواد بگه؟ این ناظر به این مطلب هست، میگه ببینید اتم الحج والعمره، اگر شخصی عمره و حج رو شروع کرده باشه، آیه نازل شده بود، خب شما میگید ای کسی که عمره و حج رو شروع کردی کاملش کن، ای کسی که عمره و حج رو شروع کردی کاملش کن، ولی بر کسی که هنوز عمره و حج شروع نکرده تو مدینه بوده، تو مدینه وقتی به شخص میگن که اتم الحج و العمره، این معناش اینه که ناظر به این هست که اینو شروع کن و کاملش کن. به تعبیر دیگه این آیه این رو میخواد بگه آیات قرآن ناظر به امور محل ابتلا هست، ناظر به اموری هست که من کسی که اگر فرض کنید در صلح حدیبیه آیه ناظر شده بود، که مسلمان ها مثلا وارد شدن، میگه اتم الحج و عمره لله، شما باید این حجی که شروع کردید کاملش کنید. خب اون چیزی که محل ابتلاء مخاطبین هست، محل ابتلاءشون این هست که اگه عملی شروع کردن میگه این عمل کامل کنید. یک قیدی هست اتم الحج و عمره، اون قید اینه که ای کسی که عمل رو شروع کردی کاملش کن. اگر موقع نزول عمل شروع شده باشه، همون مورد نزول که عمل شروع شده کافی هست برای افهام این قید. برای افهام این قید شأن نزول، مورد نزول کفایت میکنه. ولی آیه میگه در مدینه نازل شده، در وقتی که هنوز نه حجی انجام نشده، عمره انجام نشده، میگه این اطلاق دلیل در واقع اقتضا میکنه که اصلا ناظر به این باشه که شما یک حج عمره کامل اتیان کنید. به تعبیر دیگه این معناش اینه که در مدینه شروع شده، نه بعد از اسم احرام بستن. انما نزلت العمر بالمدینه، میگه این آیه شریفه در مدینه نازل شده نه بعد از شروع. انما نزلت العمر یعنی نزلت آیت العمره، این آیهی که مضبوط زمین عمره هست بعد از شروع عمره نبوده که شما بگید بعد از شروع هست، بنابراین ناظر به این هست که این عملی که شروع کردید تکمیل کنید. قبل از شروع هست، قبل از شروع این که شما بخواید قید بزنید که ای کسی که شروع کردی عملتو کامل کن، این خلاف اطلاق قضیه. اطلاق آیه اقتضا میکنه که این ناظر به این باشه که عمل یک عمل تام تحویل داده میشه.
تعلیل واسه وجوب عمره است، یعنی نمیخواد در اگر که این معنی که شما میگیم فهمیده میشه ازش، ولی تحلیل برای اینه که چرا حضرت دارن استناد میکنن برای وجوب مستقل عمره.
چرا ذاتی داره به چی؟
منم علتشو نمیدونم.
نمیدونید پس نفرمایید. ظاهرش اصلا ظاهرش هیچ فرق نگید بابا. یه چیزی باید باشه که قابل فهم باشه دیگه.
شاره اگر میخواست به مکلفین مدینه بفرماید وقتی اگر حج عمره را شروع کردی تمامش کنی با چیزی میگه؟
باید اگر شروع کردی قید بزند.
اگر
شروع کردی، اگر شروع کردی، نمیشه. دو نکته اشاره کردم. آیات قرآن امور محل ابتلا رو داره بیان، این توضیح بر همین بود دیگه. ببینید در جایی که هنوز اصل وجوب عمره ثابت نشده، به فروش رو پردازن
در خمس و زکات که با این نمیاد.
دقت نکردید بابا، بحث سر این است که اول باید اصل قضیه روشن بشه. اصل این که عمره واجبه یا واجب نیست، و انما نزلت العمره بالمدینه، یعنی آیه نازل به حکم عمره در مدینه نازل شده، یعنی قبل از او اصلا حکم عمره مطرح نبوده. دقت می‌فرمایید؟
زکات هم قبل از تعلق خمس زکات به شما بیان شده.
دقت نکردید بابا، آیه عمره میگه در مدینه نازل شده، یعنی هنوز مردم حکم عمره نمیدونن، عمره واجبه یا مستحبه. اینجا بیان میکنن وقتی وارد شدید چیکار بکنید. دقت بکنید بحث چیه. بحث اینه که میگه که درباره عمره قبل از این آیه که نازل شده هنوز درباره عمره هیچ مطلبی نازل نشده بوده. اصل مشروعی وقتی هنوز معلوم نیست که عمره واجبه یا مستحبه تفریحات بپردازه. یکی گفتم محل اطلاع یعنی همین، اون چیزی که برای کسی که هنوز عمره انجام نداده، اون چیزی که محل ابتلاشه این از اول مسئله که واجب مستحبه. تو اینجا بگم اگر وارد شدید انجام بدید، خب این به اصطلاح خیلی بدجور حرف زدنه. خود همینی که میگه عمره، یعنی آیه‌ای که متضمن حکم عمره است، در انما نزلت العمره بالمدینه، یعنی آیه متعرضه به حکم عمره که این آیه هست در مدینه نازل شده. بله، یعنی در واقع این اولین آیه ای هست که برای عمره هست، یعنی قبل از این آیه دیگه ای نازل نشده.
حجش هم میشه،
حجش هم همینه. بله،
حجش هم یعنی اصل وجوب رو داره میگه،
اصل وجوب. بله بله، اونم اصل وجوب میگه، هیچ ناظر به اتمام حجم نیست. اینه که در همون بحثم چیز کردن که نمیشه اتمام حج مستحبی با شروع رو از این آیه استفاده کرد. بنابراین این ناظر به این جهت هست که وقتی هنوز حکم عمره بیان نشده است، اصل عمره، اصل اینکه عمره واجب است و مستحب است، در فروعات صحبت نمی کنم. این آیه در من دو تا نکته رو بیان می‌داره، می‌خواد بگم. میگه اولا قبل از این آیه هیچ آیه‌ای در مورد عمره نازل نشده بوده. ثانیا هنوزم شما وارد عمره نشده بودید. یعنی ببینید گاهی اوقات ممکنه بعضی افراد ولو آیه قرآن در مورد عمره صحبت نشده، ولی خب یه شخصی همینجوری خودش به چیز جاهلی که عمره انجام میدادن، واجب نبوده، عمره انجام میدادن، عمره انجام میدادن، اومده حالا عمره داره انجام میده. این در جایی اگر ولو به خاطر اون رسم جاهلی خودش الان وارد عمره اگر شده باشه، به این شخص بگن اتم الحج والعمره لله، معنیش اینه که عملی که وارد شده اون عمل رو تکمیل کنه، چون محل ابتلاش اینه. این میگه محل ابتلاء این اشخاص، اینا شروع در عمره که نکرده بودن که محل ابتلاشون این باشه که آیا این عمل شروع شده باید تکمیل بشه یا نباید تکمیل بشه. طبیعی قضیه اینه که چه چیزی رو بیان کنه؟ بیان کنه آیا حج و عمره واجب هستن یا واجب نیستن؟ مسئله ای که حتی بعد از این آیه هم تو به اصطلاح کلمات و این چیزا مفسرین محل اختلاف هست. میگه این زمانی این آیه نازل شده اصلا نسبت به حکم عمره هیچ گونه پیش‌زمینه‌ای وجود نداره که عمره واجب یا واجب نیست. شخص هم وارد عمره هم که نشده که اون ورود در عمره قرینه باشه که محل ابتلاش این هست که این عملی که وارد شدم رو باید تکمیل کنم یا نباید تکمیل کنم. خب اینجا معنیش اینه که این عمل رو باید انجام بدی دیگه. بنابراین
خود این آیه قرینه بر تمام کردن بعد از شروع، چون بحث اینه که فین اوصلتم فمستی سلام
علیکم، اون ادامه‌ش اینه شما حج کامل باید بیارید. اگر نتونستید این حج کامل رو بیارید چیکار کنید؟ نه اون مرافاتی با این نداره. ببینید
گفتن که
شخصی
قبل از
حجش رو پایان
بده سرش
قرمز
گرفت و
حضرت
دوستم دیگه
نمیخواد ادامه بدی. نه اون رفتی به این نداره، بحث اینه میگه یک حج کامل شما باید به جا بیارید. اگه نتونستید حج کامل به جا بیارید به خاطر اینکه حجتون چیز هست، ببینید شما وقتی مأمور هستید به انجام حج کامل، از قبل از انجام احرام بستن مأمور هستید، احرام هم میبندید هنوز هم مأمور هستید، تا تمام عمل مأمور هستید. به محض شروع که اتم الحج و العمره تمام نمیشه که. اتم الحج و العمره میگه یک حج کامل باید تحویل بدید.
سال دیگه
چی؟
سال دیگه
اون فعن احسرتم یه بحث دیگه است که اگر نتوانستید از اون ان احسرتم این استفاده میشه که اون ربطی به این نداره که عرض کنم خدمت شما،
یعنی که اتبه حج انتام دلالت نمی کنه که حتما باید این حج حج انتام.
خب بله درسته، بله
شما
نه نه حتما، اون یه بحث دیگه است. اون اینه که از خارج این مطلب مسلم بوده که حج رو که شروع میکردن باید تکمیل کنن. اون ناظر به
ادامه
نه، این ناظر به اون نیست، این ناظر به اون نیست. بله بحث سر این هست که صحبت سر اینه. ببینید آیه شریف ابتداعا اصل وجوب حج عمره رو میگه، میگه اتم الحج و العمره، شما واجب هست حج عمره رو انجام بدید به نحو کامل. خب بحث بر این هست با فعل اوسرتون فما سیسر من حد، اون حکم این مطلب که با شروع تکمیلش هم لازم هست بالملازمه بیان کرده. بنابراین شما این که یعنی در مرحله اول حکم اصل وجوب حج بیان شده، اون که اگر حج رو شروع کردیم باید تکمیلش هم بکنیم، اون رو هم بالملازمه با فعل اوصفتم بیان کرده. خب این حالا یه بحث دیگه ای، پس بنابراین یه مرحله دوم بحث این بود که این شأن نزولی که در روایات بیان کرده مشخص میکنه که اتم الحج و العمره لله ناظر به وجوب حج و عمره است، یعنی ایتو به ما تامه. خب یه مرحله از این مرحله گذشتیم، خود تامه یعنی چی؟ تمام حج و عمره به چی هست؟ تمام حج و عمره به چی هست؟ خود این در این مرحله باز روایات متعدد داریم. روایاتی که اینجا داریم در مورد تمام حج، بعضی هاش اینجوری تعبیر کردن تمام هما اجتناب و رفث و الفسوق و الجدال فی الحج. آیه قرآن این هست که فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اون آیه شریفه میگه تو بعضی روایات این دوتا آیه رو به هم مربوط دانسته، میگه تمام حج اینه که این اجتناب و رفث و فسوق و جدال از باب مثال فهمیده میشه، حالا بعدن هم توضیح میدیم. یعنی محرمات احرام کنده، تمام حج اینه که شما در حج محرمات احرام رو مرتکب نشید. یه سری روایات تمام هما اجتناب و رفث و الفسوق و الجدال فی الحج، این یه روایت. یه روایت دیگه داره اتمام هما الله رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، دیگه صریحا اون دو آیه رو به هم ربط میده که این آیه با آیه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج به هم مرتبطن. یه تعبیر دیگه تمام الحج ولا عمره الله يرفث ولا يفسق ولا يجادل، که اینا به اصطلاح ازش استفاده میشه که اتمام حج یعنی شما حج رو خالیاً عن المحرمات انجام دادن هست. خب این یک. یه روایت همین روایتی که خوندم من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله، این هم دو دسته. یه روایتی این هست میگه یعنی به تمام هما اداؤهما و یعنی به تمام هما ادا اهما و تقا اما یتق المحرم فی هما. میگه مراد از تمام هم ادا کردن حج هست هم این که اتقا اما یتق المحرم فی هما، یعنی هم ناظر هست. ببینید بین اون دوتا من دوتا مورد اولی که گفتیم من تمام الحج و العمره تحرم و المواقیت التي وقتها رسول الله ناظر به حکم وضعیه، یعنی شرط احرام احرام از مواقیته. اون اجتناب و رفث و الفسوق و الجدال حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست. کسی رفث و فسوق و جدال نکنه حجش خراب نمیشه، حجش خراب نمیشه. بنابراین این آیه دو تا معنای مختلف، این روایت میگه هر دوشه. ای تو به ما تامین، تام بودن بعضی چیزا هست که دخالت داره در اجزاء، بعضی چیزها دخالت در اجزاء نداره ولی واجبه. ای تو به ما تامین یعنی همه چیزهایی که واجب هست در حج عمره باید انجام بدید، چه اون چیزهایی که واجب هست شرطن للحج جزءن للحج، چه اون چیزهایی که شرطن و جزءن نیست، بلکه در ظرف حج واجب هست، که محرمات احرام در ظرف حج واجبه و خودش جزء حج نیست، خارج از حج هست. این روایت یعنی به تمامه ما ادا اما و اتقای ما یتق المحرم فیه ما، در موقع جمع کرده بین هر دو گروه، میخواد بگه اتم الحج و العمره یک معنای جامعی داره.
روایت آخر
شاهد
خود برای همون معنای اول
تمامه دیگه. بله بله، اونم یعنی تمامه ما ادا و ما تشبیه به اون معنا هست. من چون روایت های دیگه روشن بود که مراد از چی هست دیگه، اون رو نیوردم چون تو این بحث بخواست از دیارمش. یه روایت دیگری، دو سری روایت دیگه اینجا هست. یکی تمام الحج والعمره ان یحفظ المرء لسانه الا من خیره، این که در حج شما فکوس باید بکنه، حرف لغو نزنید، واجب هم نیست دیگه، واجب نیست، ولی کمال حج رو بیان میکنه. این هم یه سری روایات. دو تا روایت دیگه هست، حالا اینا رو میخونم توضیح اینکه حالا این روایت رو چجوری با هم جمع کنیم فردا. یه روایت دیگه هست که میگه تمام الحج لقال امام. یه روایت دیگه میگه اذا حج احدکم فلیختم به زیارتنا لأن ذالک من تمام الحج. اینم حالا جمع بین این روایات به چه نرف هست؟ تقریبا روشنه که جمعشون به اینی که این بحث لقال امام ها اینها باطن آیه هستن، ولی یک توضیحی داره در مورد باطن بودن اینها، من این رو میخوام فردا
یه روایت معارض دارم باش آجا، روایت هست تو استفسار یه سرد و منتحدی ما یه کلمه ها حالا کل هدیه من نقصان الحج فلا تکنه و کل هدیه من تمام الحج فکنه.
این ربطی به این بحث نداره،
هیچ
ربطی به این بحث نداره، اتفاقا دلیل بر همون مسئله رو نظر آجی تر، ولی رو من فرد با سوزه میدم یعنی چی نقصان الحج تمام الحج یعنی چی، یعنی فردای چیزی درسی انشان رو شنبه، من پنشنبه آقا تکنه آجا آقا باشم ولی که ایام دیگه هم پنشنبه خیلی به زحمت گاهی و باید مثلا یه چیزی با ما باید یه نری جور کنیم و بتونیم چیز کنیم با خوانینا، چون دیگه از اون طرف هم داریم میریم دهه دوم کربلا و اینا هیچ زود نمیتونیم تحتیل کنیم. خب انشاءالله شنبه این رو ملاحظه بفرمایید، من این بحث تکمیل میکنم. شنبه وارد آیه صوم میشم، آیه صوم که فهمن فمن حضر من کم و شهر فلیت اونهو، اون با توجه به روایات های مفسره این آیه چجوری باید معنا بشه اون رو توضیح خواهم داد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.